خب سلام به همگی، امروز قراره بریم سراغ یکی از اون مباحثی که خیلی از ماها رو موقع نوشتن یا حرف زدن به انگلیسی یکم به چالش میکشه.
ساختارهای معلول و مجهول یا همون اکتیو و پسیو.
دقیقاً. و منبعی که داریم خیلی جالبه چون انگار از نگاه خود یه زبان آموز نوشته شده، نه یه کتاب گرامر خشک. هدفمون اینه که یک بار برای همیشه بفهمیم اینا فقط دوتا فرمول نیستن.
درسته. هدف اینه که به یه درک عمیق برسیم. یعنی بفهمیم چطور میشه به طور طبیعی و دقیق از این ساختارها استفاده کرد. این انتخاب بین معلوم و مجهول در واقع یه انتخاب سبکیه برای کنترل تمرکز جمله.
خب عالیه. بیایید پس این موضوع رو باز کنیم. ساختار معلوم یا Active Voice. این نقطه شروع ماست.
بله.
همونیه که بیشترمون به طور غریزی ازش استفاده می‌کنیم. درسته؟ فاعل، فعل، مفعول. خیلی سرراست و مستقیم. مثلا She writes an email.
دقیقاً. این ساختار پیش‌فرض مغز ماست. چون مستقیم و پر انرژیه. خیلی واضح میگه کی چه کاری رو انجام داده. واسه همین تو داستانگویی و مکالمات روزمره ساختار معلوم حرف اول رو میزنه.
آها.
چون مسئولیت رو مشخص میکنه و به جمله جون میده.
اینجا جاییه که موضوع برای من همیشه یکم گیج کننده میشه. چون به ما تو مدرسه میگفتن از ساختار مجهول یا پسیو وایس تو جایی ممکن دوری کنید. ولی بعد آدم روزنامه ها یا مقاله های علمی رو میخونه و میبینه که پر از ساختار مجهوله. پس داستان واقعی چیه؟ این ساختار چه زمانی انتخاب بهتریه؟
ببین، این که میگن مجهول بده یکی از بزرگترین سوء تفاهم هاست. مجهول بد نیست، یه ابزار تخصصی و خیلی قدرتمنده.
ابزار تخصصی؟
آره، وقتی ازش استفاده میکنیم که انجام دهنده کار یا ناشناخته است یا اصلا اهمیتی نداره. مثلا وقتی میگی My car was stolen. خب، فاعل ناشناخته است. اگه میدونستی کی دزدیده که
از ساختار معلوم استفاده میکردم. آها، پس برای موقعیت‌های رازآلود عالیه.
دقیقاً. یا حالت دوم، وقتی فاعل اصلاً مهم نیست. تمام توجه ما روی خود عمله. مثلا The bridge was built in 1980. واقعاً برای کسی مهمه که کدوم شرکت این پل رو ساخته؟
نه، مهم خود پل و تاریخ ساختشه.
آفرین، تمرکز اینجاست.
و اون استفادهش توی متون رسمی و علمی، یعنی دلیلش اینه که یه دانشمند میخواد بگه این نتیجه گیری شخص من نیست، بلکه یه حقیقت علمی و عینیه.
کاملاً. وقتی میخونی experiments are conducted carefully، نویسنده داره خودش رو از جمله حذف میکنه تا نوشته بی‌طرفانه تر به نظر برسه. البته این یه روی تاریک هم داره.
چطور؟
سیاستمدارا و شرکت‌ها عاشق ساختار مجهولی هستن تا از زیر بار مسئولیتشون خالی کنن. اون جمله معروف mistakes were made رو شنیدی؟
آها، اشتباهاتی رخ داد.
دقیقاً. جمله کاملا درسته، ولی خیلی هوشمندانه پنهان میکنه که چه کسی اون اشتباهات رو مرتکب شده. فوق‌العاده است. بذار ببینم خودم میتونم یه جمله رو تبدیل کنم. مثال منبع این بود: The chef prepares delicious meals. خب، بسیار خوب. برای مجهول کردنش اول مفعول رو میارم اول جمله، delicious meals، بعدش فعل to be. چون زمان جمله حال ساده است از are استفاده میکنم. درسته؟ تا اینجا عالیه. و بعد هم شکل سوم فعل اصلی که میشه prepared. پس نتیجه نهایی اینه: delicious meals are prepared. عالی بود. و مهمتر این که از رایج‌ترین اشتباه هم دوری کردی. خیلی ها فعل to be رو فراموش میکنن. مثلا میگن the letter sent.
آها، به جای the letter was sent.
دقیقاً. این فعل to be قلب ساختار مجهوله.
پس جمع‌بندی این شد که انتخاب بین معلوم و مجهول انتخاب بین خوب و بد نیست. انتخاب بین اینه که میخوایم قهرمان جمله انجام دهنده کار باشه یا خود کار.
دقیقاً. و یه نکته نهایی خیلی مهم از منبع که نباید فراموش بشه. فقط افعال متعدی یعنی transitive verbs میتونن مجهول بشن.
افعالی که مفعول مستقیم میگیرن، آره. مثلا شما میتونی یه کتاب رو بنویسی، پس فعل نوشتن مجهول میشه. کتاب نوشته شد. اما نمیتونی چیزی رو بخوابی یا اتفاق بیفتی. برای همین افعالی مثل sleep یا happen هرگز ساختار مجهول ندارن. نکته خیلی خوبی بود. خب، حالا که میدونید چطور میشه تمرکز جمله رو مثل یک کارگردان بین فاعل و عمل جابجا کرد، یه سوال براتون دارم. به آخرین گزارش خبری یا مقاله علمی که خوندید فکر کنید. نویسنده بیشتر از کدوم ساختار استفاده کرده بود؟ معنوم یا مجهول؟ و به نظرتون این انتخاب چه تأثیری روی برداشت شما از اون مطلب گذاشت؟